بحث دیروز اون به اینجا رسید که مرحوم شیخ فرمودن که در واقع خلاصه حصول قطع از طرق متعارف معذریت داره، ولی حصول قطع از طریق غیر متعارف که ایشون فعلا مستاقش رو مناطات احکام مطرح کردن، این حجت است. ببینید ما توی بحث تنگ منات، خب ما در واقع تو تنگ منات داریم چه کاری انجام میدیم؟ داریم منات حکم رو کش میکنیم. تنگ منات هم یه بار بحث از منصوص العله است که خب وقتی منصوص العله است خب اون دیگه خود اشاره بیان کرده، اون حرفی توش نیست. اما در غیر منصوص العله، جایی که فقیه داره منات رو به دست میاره، اینجا باید یه دقتی داشته باشه. ما وقتی که روایت ابان رو میبینیم و یا روایت امثال مثل روایت ابان رو میبینیم، اینو حضرت به شدت دارن نهی میکنن اصحاب رو از تنقیه منات، که در واقع حضرت رسم ببینید اینطوری بگم، ما توی بحثا نمیدونم یادتونه دیگه، مظفر بعضی از اساتید اینطوری توضیح میدادن که تنقی منات، مناتگیری اگر قطعی باشه حجته، اگر قطعی نباشه حجت نیست. خب این روایت عوان خلافشه، روایت عوان داریم فهم تنقی منات قطعی هم حجته، حضرت دارن میگه مهلند یا عوان و سنت و ازا قیصد ماه قطعی، ازا تنقی منات قطعی و غیر قطعی نداریم ما، تنقی منات رو حضرت دارن نفی. این یه نکته‌ای که ما از تو روایت داریم استفاده میکنیم. اما یه نکته دیگه هم وجود داره تو مقام، یه نکته دیگه تو مقام وجود داره، اینه که ما بیایم به حقیقت به عمل کرد فقهامون رجوع بکنیم، دقت کنید به عمل کرد فقهامون یه رجوع بکنیم، بیایم خوشبلغتا رو ببینیم، بیام علامه رو ببینیم، شیخ طوسی رو ببینیم، بزرگان صاحب جواهر رو ببینیم، بزرگان اون رو ببینیم، ببینیم اینا واقعا در مواجهه آیا تنقیه منات نمی کنن. ببینیم اتفاقا تنقیه منات می کنن، خوب هم تنقیه منات می کنن، یعنی کم نیست موارد تنقیه منات در کتب فقه ها، خود شیخ انصاری هم تنقیه منات. و این چطوری می سازه با این روایتی که حالا روایت ابان و امثال روایت ابان که به این نحو دارن ولو قطعی هم باشه؟ ببینید تنقیه منات یه بار اینطوری بگیم، تنقیه منات یک کار تخصصی فقیهان است. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو همین روایت شما نگاه بکنید، اینجا ابان کل مباحث و دستورات باب دیه دستش نبوده. چی بوده؟ ان الرجل ان المرأة تعاقل الرجل في الثلث، تا اینقدر. و اینو نمیدونسته، وقتی نمیدونسته دزاد منات گیریش در مثلا 4 تا انگشت 40 تا شطور به خطا میخوره. اما علمای ما عموما کسانی که دارن تنقیه منات میکنند چند تا کار رو دارن با هم انجام میدن. یکی این که به شدت تسلط روی روایات و روی اون حرکت شارع تو اون مسئله تسلط کامل دارن. دو، تسلط رو کل فقه دارند. ببینید میخوام اینو بگم، میخوام بگم این که میگم تنقیه منات کار متخصصان است، یعنی همین استظهار خود استصحاب با همین قواعد استصحاب و با خود تمرین و اینها آدم یاد میگیره. اما تنقیه منات یک قدم بالاتر گذاشتنه، یک لایه عمیق‌تر شدنه توی فقاهته، که باید یه سری مباحث قبلیش زمینه‌هاش فراهم بشه تا بشه وارد اون لایه عمیق شد. یه دقیقه، یعنی میخوام بگم اگر تنقی منات، یه جمله میخوام بگم اینه، اگر تنقی منات در با شرایط لازمش صورت بگیره، علما ما هیچ مشکلی باش نداره. شرایط لازمش چیه؟ شرایط لازمش اون تسلط فقیه بر مباحث فقهی و بر روایاته. اگر این اتفاق بیفته علما ما هیچ مشکلی با، و در واقع در مقام هم آدم میبینه روایت عبان و امثال روایت عبان رو که میبینه، میبینه که مشکل تنقیه مناطی که عبان کرد که حضرت تعبیر به قیاس کردن اینه که واقعا با تسلط صورت نگرفته، این کار عبان با تسلط صورت نگرفته، بذار تسلط صورت نگرفته، یعنی کاملا این رو روایات باب دیه تسلط ندارد، لذا این اتفاق. این هم این نقطه که پس میخوام حالا این بحث مفصلی داره که واقعا تنقیه منات شرایطش چیه، ولی علمای مهم شرایط رو رعایت میکردن و تنقیه منات هم میکردن. خود مرحوم شیخ هم دون مرحوم شیخ تنقیه منات چیزی که اینجا تو روایت داره نفت میشه، تنقیه منات قطعیه بدون تسلطه، اینجا این داره نفی میشه. چرا میگم بدون تسلط؟ به خاطر اینکه ظاهرن که عبان اون قسمت این رجل این منت و عقل و رجل فیل الاسلس رو نمیدونسته، رضا این بله این ترمانه ها تو ذره داره، و کسی اگر همه اینها رو بدونه و بتونی مناتی در بیاره و دنات با همه این مباحث سازگار باشه، اون همه گیری باشه نداره. حالا اگه یه آدم اختلاف نداره میتونه کسی نمیگه این قیاسه، حالا یه کسی تنقیه قبول نمیکنه ولی ادعای قیاس بودن نمیکنه. نه نه، مرحوم شیخ به قول معروف خیلی سریع فهمیدن که رفتن در مناطات احکام قبول نیست. مثالی هم که براشون بردن مثال روایت عبان بود، روایت عبان ناظر به نقصانه تسلط. چی؟ شما از روایت عبان اینو میفهمید که حضرت میفهمند شما نمیتونید تسلط پیدا کنید یا نه؟ شما از روایت عبان ولی خب همون اینو باید ببینیم واقعا اون چیزی که ناظر به مثلا کاری که اهل سنت در زمان ائمه علیهم السلام انجام میدادن، اون کاری که اهل سنت میکردن، قشنگ ناظر به اینه که اینها به کل فقه تسلط ندارن، مثلا اون منات هایی که به دست میارن منات های دقیق و جامعی نیست. مثلا میخوام اینو بگم، ما تو فقه اون تنقیه منات داریم، جدی هم داریم، دلیلش هم اینه که آقایون علمای ما فهمشون از این نفی تنقیه منات، نفی قیاس، اون عدم تسلط کامل است. مثلا اینطور میشه، نه نمیخوام بگم مرحوم شیخ، ولی مرحوم شیخ توی فقه تنقیه منات داره، راحت هم داره. زباد خب، و اوجب من ذلک، من عبارتو بخونم فعلا تا ببینم چی میشه. و اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیه النظریه لادراک ما یتعلق به اصول الدین. من میشه میفهمم واجب تر از احکام توقیفیه. ببینید توی عبارت
نشون بذار بس بذار
من میشه میفهمم واجب تر از مباحث اوجب من ذلک بالا این بود که لان اون صد ذهن به ها یوجب و عدم حصول الوصول به نایس الالهه من الاحکام توقیف داست. میشه میفهمم مهمتر از اون اینه، اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیت نظریه لادراک ما یتعلق به اصول دین. خطرناکه، اصول دین به مراتب حیطه با اهمیت تری از فروع دینه، لذا این ترک خود در مطالب عقلیه و اونس ذهن پیدا کردن به مراتب در اصول دین خطرناکتر میشه. فنهو تعریض و للهلاک دائم و العذاب الخالد، این باعث در معرض هلاک دائم و عذاب خالق قرار گرفتنه، لذا
در اصول دین حواستون رو جمع کنید. و قد اشیر الی ذلک. ببینید اصول دین اون چیزی که از روی عقل میگن وارد میشن، حواستون باشه. بله اثبات خدا اگر بخواد از راه شرع وارد بشه دوره، ولی اثبات نمیدونم نبی هم دوره، نمیدونم صفات خدا چیه هم دوره. نه کی گفت؟ بله ما تو اصول دین یه قسمت هایی از اصول دین جاییه که فقط عقله، یعنی اصلا شرع نمیتوانه ورودش دوره. خیلی از بیشتر مواسط اصول دین کی گفته که شرع نمیتونه داخل بشه؟ نمیتونه در مورد اوصاف خدا، در مورد نمیدونم در مورد معاد، در مورد مراتبی که در معاد خود شارع نمیتونه حرف بزنه و محال حرف بزنه. چه حرفی؟ واقعا قابل قبول نیست ما بخوان ادعای اینطوری داشته باشه. خب لذا مرحوم شیخ میفرمایند که فانه تعریض للهلاک الدائم والعذاب الخالد و قد اشیر الی ذلک عند النهی عن الخوض فی المسألة القضاء والقدر. خلاصه در مسئله اصول دین انس به مطالب عقلیه تعریض برای هلاک دائم و عذاب خالده و قد اشیر الی ذلک عند النهی عن الخوض فی المسألة قضا و القدر. شما میفهمید خود روایات که نگاه میکنیم وقتی که حضرت میفهمند وارد مسئله قضا و قدر نشید، دارن اشاره میکنن که اگر بخواد عقلی وارد بشید در معرض هلاک قرار میگیرید. و این در نهی تمرکز من به هم خورد و این در نهی بعض اصحاب هم صلوات الله علیهم عن المجادله فی المسائل الکلامیه. یکی از جاهایی که اشاره به همین نکته داره جایی که بعضی از اصحاب رو از مجادله در مسائل کلامیه خلاصه نهی میکنن. البته و اندن نهی بعض اصحاب هم لکن از ظاهر من بعض تلک الاخبار ان الوجف نهی عن الاخیر عدم الاطمینان به مهارت شخص المنهی فی المجادله فیسیر و مفهم اندن مخالفین و یوجب ذلک وهن المطالب الحق فی نظر اهل الخلاف. چون فقط البته بعضی از روایاتی که نهی میکنه بعضی از اصحاب رو از جدل در مباحث کلامی، وجه درش اینه که چون اطمینان به مهارت شخص منهیون ان تو مجادله ندارن، لذا میره خلاص بحث میکنه فیسیر و مفهم روسیه میشه. مفهم حالا به معنای زغاله، ولی اینجا یعنی روسیه میشه در نظر مخالفین و این باعث وهن مطالب حقه در نظر اهل خلاف میشه. یه میخوام بگم که خلاصه که بعضی از روایات اشاره دارن که آقا در مباحث مثلا قضا و قدر، در مثلا مباحث خلقت اینا زیاد خودتونو عمیق نشید. که میگن عمیق نشید به خاطر اینه که احتمال خطاهای ذهنی در اونجا به شدت وجود داره و وقتی احتمال خطا وجود داره نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه که تعریض در هلاک و عذاب دائم پیدا میشه. خلاصه من اینجا رو ببندم بحثو که یه مطلب روشن بشه. اینه که
یه سوالات مدر میسید دست بلند.
بله بله چش بله و خلاص اینو
پس
کنید میشم. من سلام میره حاجی، سلام میره. صدا میره میادم. من میشنوام.
یه امتحانی میکنم که سلام دست بالا کرده.
بله الان دو نفر اینجا. آقا در خدمتم.
سلام. سلام.
بله هر صدا میاد.
شیطان بخونه به عقل موجبه بود در خطای
کسی
بره. این از کجاش میتونیم در بیاریم با این تصویر بوده ای عقل حجیت نداره؟ در واقع من عرضم اینه که پایین تر شد توبیخ حلال مقدمات المقضیه، درسته؟
بله. یعنی
داره گیره به مقدمات میده، یعنی از رفتی که عوان رو داره توبیخ میده به این خواهد مقدمات میده، من به خاطر مقدمات بهت گیر میدم. همون چیزی که شیخ اوایل در بحث قطع حجیت قطع گفته بود که ما از حیث مقدمات بهش گیر میدیم، ولی خود قطعش حجیت داره، حجیتش ذاتیه،
درست.
ولی اینکه حالا توبیخ میشه یا نمیشه، بله توبیخ میشه به خاطر مقدماتش توبیخ.
ببینید این رو یه بار بنده خدمتتون هم نمیدونم کدوم از رفقا بود جواب دادم. میگم ببینید ما با لفظ که نمیخوایم بازی کنیم، که ما وقتی داریم بحث از حجیت قطع داریم مطرح میکنیم، یه فراینده، یه نمیخوایم تک عنصری که نگاه کنیم، که یه کسی از مقدماتی قطع حاصل کرده و به این نتیجه‌ای رسیده. حالا ما میخوایم ببینیم نسبت به این نتیجه‌ای که رسیده آیا مؤثریت داره یا مؤثریت نداره. به نتیجه‌ای که رسیده نتیجه خلاف واقع رسیده، آیا این مؤثریت نسبت به اون نتیجه دارد یا ندارد؟ طبق کلام شما اینه که ما میگیم مؤثریت دارد ولی کتک هم میخورد به خاطر مقدماتش. اشکال نداره، من با این حرف هیچ مشکلی ندارم، ولی آخرش این حرف من رو میپذیرید یا نه؟ این شخص در این فرایند، یعنی حرکت از مقدمات غیر متعارفه، رسیدن به قطع و به خلاف واقع رسیدن، تو این فرایند آقا کتک میخوره، معذور نیست. حالا شما بگید قطع حجتش ذاتیه ولی کتک هم میخوره، من پارادوکسشو کاری ندارم، من حرفم همینه، من میخوام بگم آقا این شخص در مورد این قطعش کتک میخوره ولو به خاطر مقدماتش. حالا شما هی اصرارم بکنید که آقا نه این قطعش معذوره ولی به خاطر مقدماتش کتک میخوره، باشه، من حرفی ندارم. که آخرش میخوام بگم تو این فرایند این شخص کتک میخورد، من برام این مهمه، به نظرم برام مهمه، یعنی به نظرم این جوابه. ما حالا بگیم هی بگیم قطعش حجته، قطعش معذوره ولی مقدماتش معذور نیست، این به نظرم یه حرف خیلی ببخشید یه حرف لعب دیگه که مثلا ما چنین حرف رو داریم. بله
میدونید کجاش مشخص میشه؟ این که اگه بگیم به خاطر مقدماتش کتک میخوره، با این که بگیم برای اون فعلی که آورد بده کتک میخوره،
درست،
یک مقدار کتک میخوره. این که مقدمات یه فرضی مثلا یه فتوایی داده و طبق اون فتواش 1000 فرد مسلمان مثلا کشته شدن، ولی نتیجه فتواش اون بوده، ولی اینکه واقعا رفته علم روی با موی مقدمات خیلی صادق، خیلی قصد بدی هم نداشته، رفته مقدماتی که استفاده کرده مقدمات خیلی خاص، یعنی مقدمات درستی نبوده، حالا این واقعا کتک اون 1000 نفر رو میخوره یا نه؟ حضرت میگه تو اشتباه کردی، بعضی مقدمات استفاده کردی به خاطر اینکه مثلا کتک جزئی بهش میزنن به خاطر اینکه از مقدمات درست حسابی استفاده نکرد، این عالمه و این فتوا رو ده.
ببینید من نمیدونم چطور شما میخواد تفکیک کنید، یعنی عالمی که از مقدمات بدی به نتیجه رسیده کتک میخورد، مستحق عقاب هست، حالا مستحق چقدر عقابه روایات دیگه داره کمک میکنه دیگه، مثل سنت سیئه، مثل نمیدونم روایات دیگه که تو مقام هست. من فکر نمیکنم این فرق، اونی که شما دارید میگید من اصل استحقاق عقابشو دارم ثابت میکنم، میگم این شخص مستحق عقاب هست، اینکه حالا چقدر عقاب میشه اون بعید نیست، اون باید با قول معروف مباحث دیگر رو دید که مثلا این اگر با این فتوایی که با مقدمات غیر متعارفه ایجاد کرده باید شده 1000 نفر منحرف بشن، آیا پاسخگوی اون 1000 نفر باشه؟ اصلا بعید نیست قائل بشیم بله پاسخگوی اون 1000 نفر. فرق اصلا این جمله قبلی رو باید بهش توجه بکنید که اصلا موتن مؤثریت، این جمله روش فکر کنید، موتن مؤثریت مقدماته، اصلا موتن مؤثریت نتیجه نیست، مقدماته. اینو روش فکر بکنید، فکر میکنم اصلا این دوگانگیه براتون از بیخ حل میشه، لازم نیست که دیگه حالا به سمت این توجیهات بریم. روش فکر کنید، بازم به نظرم دردتون بخوره. آقا مهمان نوازم تو جلسه قبل سوال کردن، دیگه الان دیگه سوالشون جواب نمیدیم حالا. آره چون دیگه نه کاری به چیز نه شوخی میکنم، ولی خب دیگه حالا آره خدا خیرتونی ببخشید حالا کنید. خب جمع‌بندی بحثمون این شد که مرمشه فهمیدن که این کلن قد شد خب اینم میگرش شد. اینترنتش
که رحمت شیه رفت کل اینم پرید سردرد میارم از
خوب جمع‌بندی جمع‌بندی بحثی شد. جمع‌بندی بحث این شد که مرحوم شیخ فرمودن که همونطوری که در مسائل احکام توقیفیه باید مواظب اونس ذهن با مطالب عقلیه باشیم، در
صدای خودتون قطع کردید.
صدای خودم قطع کردم؟ بله. صدای آقانی چی دارم چون قطع کردم؟ خب آقا وارد تنبیه سوم بشیم دیگه. حالا انشالله اگه سوالی بود انشالله دیگه میذاریم برای جلسه بعد. خوب هم فکر کنم ما اول جلسه بعد فردا سوالات مربوط به تنبیه دوم رو جواب میدیم. اگر آقایون سوالات منظمی داشته باشن، اگر هم بشه قبلش بنویسید که آدم بتونه بخونم خوبه دونه بدونه، ولی خب خودتونم توضیح بدید خیلی خوبه. ما اصلا جلسه بعد رو میذاریم بعد جلسه پرسش و پاسخ تنبیه دوم تا ببینیم چی میشه. تنبیه سوم وارد میشیم، مسئله قطع قطار. من فقط این جمله رو جمله آخرم باشه برای تنبیه دوم، اینه که به نظرم میرسه با توجه به کلامی که خود مرحوم شیخ اول صفحه 51 فرمودن که دو احتمال ممکنه کلام اخباریین یا ارادهشون عدم منجزیت باشه یا منظورشون عدم منجزیت باشه، بعد با توضیحی که تو برای انصاف صفحه 62 دادن، انگار مرحوم شیخ میفرمان اگر اخباریین منظورشون عدم منجزیت باشه، منم حرف اخباریین رو میپذیرم. لذا کبرویان مرحوم شیخ با اخباریین هم نظر در این که قطع حاصل از مقدمات غیر متعارف حجت نیست، مؤثر نیست، اما در صغرا اختلاف داره. ایشون میگه مقدمات غیر متعارفه مثلا چیه؟ مثلا ورود در مناطات احکام. اینو دقت کن، اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم که ما الان وارد تنبیه سوم که میشیم، وارد تنبیه سوم که میشیم، میخوایم همین رو توضیح بدیم. قطع آیا حجت هست یا حجت نیست؟ با توجه به همین بحثی که ما داریم مطرح میکنیم، قطعی است که از مقدمات غیر متعارفه حاصل میشه. ببینید در واقع قطع یکی از مصادیق همون تنبیه دوم حساب میشه. یعنی ما اگر کبرا رو، این جمله رو دقت کنید، ما اگر از تنبیه دوم یک قاعده کلی در آوردیم، کاری به قطع حاصل از مقدمات عقلیه نداشتیم، یک کبرای کلی تر در آوردیم، گفتیم قطع حاصل از مقدمات غیر متعارفه. حالا این غیر متعارفه میتونه عقل در حیطه مناطات باشه یا هر چیز دیگه باشه. قطع حاصل از مقدمات غیر متعارفه معذریت نداره. خب یکی از مصادیق مقدمات غیر متعارفه مقدماتی قطع میپیماید و قطع حاصل میکنه. لذا ما طبق کبرایی که داریم از مثلا تنبیه دوم به دست میاریم، میتونیم بگیم که پس طبق نظر مرحوم شیخ قطع حجت نیست چون غیر متعارفه.
این کبرا رو در آوردیم؟
ببینید نه، اینطوری نگفتیم. یعنی در واقع اگر من ترکیبی از تنبیه دوم صفحه 460 و اون حجیت عقلاییه دارن مطرح میکنن. این واقعا ما از تنبیه دوم اینو نتونستیم به نتیجه برسیم که این که ایشون تفکیک بین معذریت و منجزیت و لااقل در تنبیه دوم پذیرفتن و این حکایت از نگاه عقلایی ایشون به حجیت قطع داره و اون تصریحی که در صفحه 460 شده بود همه اینها رو همدیگه به ما یه خروجی میده که آقا عقلا نگاه کنید و عقلا این جمله رو قائلند که قطع حاصل از مقدمات غیر متعارف معذریت ندارد. این رو اگر ما کنار همدیگه بپذیریم به نظرم این مقدمه تو قطع قطع هم اثر میذاره. اثرش هم تو قطع قطع چیه؟ اثرش هم تو قطع قطع اینه که در واقع قطع قطع هم چون از مقدمات غیر متعارف هست حجت نیست، اما یه نکته اینجا به عنوان تبصره لازمه. اون نکته هم اینه که فرق قطع با قاطعی که از مقدمات غیر متعارف قطع حاصل میکنه، فرق قطع و قاطعی که از مقدمات بین این دوتا فرق هست. قاطعی که از مقدمات غیر متعارف قطع حاصل میکنه با اختیار و با انتخاب خودش داره این کار رو انجام میده، با اختیار و با انتخاب خودش داره این کار رو انجام میده، اما قطع ببینید ما قطع دو جور میتونیم معنا کنیم. قطع اون کسی که خیلی راحت قطع بده مثل وسواس. آره اگر ما قطع رو مریض معنا بکنیم، یعنی کسی که دیگه تحت اختیار خودش نیست، آقا یه چیز فکر کنم دوره قطع شده، کسی که تحت اختیار خودش نیست این حصول قطعش، درسته؟ قطع رو اینطوری معنا بکنیم، نه صرفا قطع نگیم که یعنی حالت روانی قطع رو لحاظ بکنیم خارج از اون نشیم. اگر قطع این باشه، قطع در پیمودن مقدمات قطعش اختیار ندارد، قطع در پیمودن مقدمات قطعش اختیار ندارد. این میشه فرق قطع و قاطع از طرق غیر متعارف. بله قطع یه بار داریم و تصویر شده با کسی که مریض نیست ولی خیلی زود باوره، آخه چون تو کلمات بعضی آقای اینطوری هست، آقا کسی که زود باوره، آقا زود باوره یه مریضیه مثل وسواس، کسی که خیلی شک میکنه، آقا خب این خیلی حساس، آقا حساس این بری بالا بیاد پایین، این از حالت متعارف خارجه، این مثل متعارف مردم شک نمی کنه، مثل متعارف مردم هم قطع بده نمی کنه. این یعنی سیستم شناختیش با مشکل روبرو شده و خودمون هم دیدیم که کسانی که واقعا وسواسن اختیارن هم اینطوری نیستند. حالا خلاصه میخوام بگم ما اگر قطع رو ببریم در این حیطه، در این حیطه که چی؟ در این حیطه که کسی که ان اختیارن مقدمات حصول قطعش رو نمی پیماید، غیر اختیار، این فرق پیدا میکنه با کسی که میخوام بگم معذریت داره. میخوام بگم که نتیجه فرق بین قطع و قاطع از طریق غیر متعارف، نتیجه فرق بین قطع و قاطع از طریق غیر متعارف اینه که قاطع از طریق غیر متعارف معذور نیست، اما قطع معذور هست ولو این که از طریق غیر متعارف هم قطع حاصل کرده، ولو این که از طریق متعارف غیر متعارف هم قطع حاصل کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم موطن عدم معذریت برای کسی که از طریق غیر متعارف رفته مقدمات دیگه، این مقدمات و این آقا اختیارا غیر متعارف رفته، خب این معذور نیست، اما بدتایی که غیر اختیاری مقدمات رو پیموده، خب دیگه اینجا اینجا واقعا صرف امتناع به اختیار نمی کنه. ولو مقدمات غیر متعارف، یعنی در واقع ببینید، برید تو خود سیستم عقلا، این طرف قبول از مقدمات غیر متعارف قطع حاصل کرده ولی دست خودش نبوده، لذا این طرف رو چشم‌پوشی میکنن ازش، میگن ولو این حالا بستگی داره، باید هم ببینیم اون استحقاق عقابی که داره میگیم چه مقدار ها. گاهی وقتا مثلا اینه، مثلا شعاره میگه شما اگر کسی رو بکشی دو تا عقاب داری، یا حق الله داری یا حق الناس داری. خب اینا رو هم فرق عقلاییشو باید لحاظ بکنیم دیگه، کسی که یه شخصی رو بکشه بخشیده، ممکن ما بگیم حق اللهش بخشیده میشه، حق الناسش بخشیده نمیشه، عقلایی شده. چرا؟ چون که خب قطع غیر متعارف پیدا کرده، اختیار سیستم شناختش از بین رفته، بذار این قطع رو پیدا کرده و فلان. این یه طرف قضیه است، یه طرف قضیه. پس اصلش رو فعلا فرض بکنیم، چون موتن معذریت با توضیحات که دادیم مقدمات بود، اگر کسی در پیمودن مقدمات اختیار داشت و حرکت کرد و به خلاف غیر به خلاف واقع رسید از طرق غیر متعارفه، اغلاهن معذوریت براش حاصل نمیشه. اما اگر کسی در پیمودن مقدمات اختیار نداشت، اختیار نداشت یعنی میگم اون سیستم شناختش از بین رفته و حالت روانیش حالت روان متعارف نیست، قطاع وسواسه، این شخص به خاطر این که عقلایی دارم بحث میکنم، به خاطر این که در پیمودن مقدمات اختیار نداره، لذا ولو به خلاف واقع هم برسه معذوره. این یه نکته. چی؟ ببین اینا رو باید دیگه وقت تحلیل کنیم. بله، اگر دوباره بشه مقدمه مستقیمش رو به اختیاری بنا کنه، نه ممکن نه، کسی که مصیبتی بهش وارد شده وسواس دیدید که الان خیلی وسواس ها رو وقتی آقایون روانشناس بررسی میکنن میگن مثلا این بعد این تو بچگی فلان فشار روحی بهش اومده وسواس شده، این دیگه دست خودش که نیست که، عموما هم اینطوریه، یعنی رفتن به سمت وسواس عموما زمینه هایی داره که غیر اختیاریه. پس برگردم ما اگر به اینجا رسیدیم عقلای رو معذورش میدونن، ولو از طریق غیر متعارف قطع پیدا کرده و به خلاف واقعا رسید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن که خب این دیگه دست خودش نبوده، این مثل این کل مجنونه، این کل نائمه، کسبیه، یعنی انگار تو این حالتی که داره طی میکنه مورد توجه مثلا مورد تکلیف و مورد حساب واقع نمیشه، یه حالت اینطوری. لذا اینو بدونید که مثلا اون بعضی از فتاوایی هم که از آقایان مرادی نسبت به وسواس داده میشه که میگن مثلا میگن که یه طلبه مولایی بود وسواس شده بود بعد رفته بود اگر اشتباه نکنه رفته بود پیش آستاد ابوالحسن، بعد آستاد ابوالحسن بهش فرموده بودن که خلاصه شما از این به بعد هر چی شک کردی بهش اعتنا نکن، به عهده من چون چیزی فرموده بودن، یعنی شما یه بار وضو بگی بیشتر، یا یه بار نماز بخون، یا یه بار خودتو تو طهارت و نجاست مثلا استنجا و این حرفا. بعد این طرف خب طلبه بود، بلد بود، آخه یعنی چی به عهده من؟ من کسی میتونه کار یکی دیگر به عهده بگیره؟ و خصوصا با اصطلاح طلبگی قبول نکرد. اومده بود رفته بود پیش مرحوم اصفهانی، حالا یا میرزا یا دمیسی، حالا شاید هم اشتباه کرد، این فعل جمله تو همین زمان بوده، به پیش مرحوم مثلا محمد حسین اصفهانی میگه که آقا مثلا من چیکار کنم، من رفتم از استاد حسن پرسیدم، استاد حسن گفت آخه خب گردن کلوفتر از استاد حسن که پیدا نمیشه، استاد حسن گفت خب حرفش درسته، به حرفش گوش بده، به چه این تعبیر مثلا خب این مرجع تقلید. این دوباره خاصه ناراحت بوده، اومده میاد تو حرم امیرالمومنین ناراحت که آقا این آقایون من سر کار میذارن، کس جواب درست به من نمیده. بعد مثل اینکه بیاد و توسل، بعد حالا یه شب خواب میبینه یا نمیدونم اینه که امیرالمومنین کنار گنبد وایساده میگم پایینه، بعد بهش میگم یا بالا، میاد بالا، بعد امیرالمومنین میفهمه که یکی از علماست ظاهرا چنین داستانی که خود شخصی که این وسواس داره خودش بزرگیه. بعد امیرالمومنین بهش میفهمه که آخه ما چطوری به شما بفهمونیم که آخه به حرف علما گوش بدید دیگه، آخه دین رو ما سپردیم به دست علما، چرا به حرف اونا گوش، چرا در مقابل حرف اونا استدلال میارید؟ خب اون چیزی که شما هم میخواید میومدی اینجا از ناله که آقا شما به من بگو چیکار کنم، ما نه از طریق علما به شما میرسیم. هم منظورش این بود که مثلا گوش بده دیگه به حرف دیگه. خلاصه خواستم اینو بگم که واقعا تو قضیه قطا و وسواس ما میتونیم این حرف رو بزنیم که مقدمات غیر اختیاریه، و چون مقدمات غیر اختیاری و موتن معذریت هم مقدماته، لذا چون مقدماتش غیر اختیاریه معذریت شکل میگیره. این یه نکته‌ایه که بنده تحلیلم از کلام مرحوم شیخ، مرحوم شیخ تصریح به این نکته نمی‌کنه، تحلیلم از کلام مرحوم شیخ اینه. حالا ایشالله توی عبارات که میخونیم میبینید که مرحوم شیخ مثلا کلام مرحوم کاشف القطاع رو قبول نمیکنه که قائل به عدم حجیت و عدم معذریت قطع قطعه، چون رو قبول نمیکنه. حالا ایشالله قدم به قدم جلو بریم تا ببینیم به کجا میرسیم. قدشته حرفی السنت المعاصرین ان قطع القطا لا اعتبار به، در السنه معاصرین من این معروفه که قطع قطا اعتباری بهش نیست. خب قبلا اون گفتم دیگه، معاصر مرحوم شیخ پسرای شیخ جعفر کاشمرو از اساتید شیخن دیگه، لذا میفهمد ولعل از فی ذلک ما سر ره بهی کاشف القطا رحمه الله بعد الحکم به ان کثیر الشک لا اعتبار به شکه. ایشون فرموده که تصریح کرده که خود همونطوری که کسی رو شک اعتباره به شکش نیست، و کذا من خرج عن العاده فی قطعه او ظنه فیغلو اعتبار هما فی حقه، همونطوری که کسی رو شکش در حقش اعتبار ندارد، کسی که خارج از عاده بشه در قطع حاصل کردن و در زن حاصل کنم فرق نمی کنه، کسی رو زن، کسی رو قط، یا کسی رو شک، فرق نمی کنه، قطا باشه، شکاک باشه یا زنون باشه، فرق نمی کنه. فیقلو اعتبار و هما فی حقه. خب فیقلو اعتبار و هما فی حقه یعنی چی؟ یعنی این که احکام شک رو نداری، احکام قط رو نداری، احکام زن رو نداری. خب ببینید در مورد زنان این حرف رو میشه زد، چرا؟ چون زن حجیتش میاد تحت ید شعاره، میاد تحت ید اقلا. اقلا میگن آقا زنی که از طریق غیر عادی حاصل شده اصلا حجت نیست، یا شعاره هم میگه حجت نیست. چرا؟ چون اعتبارش به دست اقلاست، چون اعتبارش به دست اقلاست. یعنی این که در واقع تکمیل تکمیل کشفش به دست شعاره یا به دست اقلاست، چون کشفش ناقصه دیگه، اصلا میگن که آقا ما اصلا اینو کشف نمیدونیم. تو شک هم همینطور، شعاره وقتی داره میگه ازا شک اکتفر من علال اکثر، میگه من منظورم از ازا شک اکتفر کسی رو شک نیست، خب این خارج میشه. پس ببینید معنا دارد عدم اعتبار شک و زن در حق این افراد. چرا؟ به خاطر اینکه شعاره میتواند معنا دارد، دارین اصل ثبوتش دارن بس میکنن، اصل امکانش دارن بس میکنن. شعاره میتونه بگه آقا من هر جا دارم میگم شک، زمانی که این شک به وجود اومد این اثر رو داره، من منظورم از شک شک متعارف نه شک غیر متعارف، هر جا میگم گمان پیدا کردید منظورم گمان متعارف نه غیر متعارف. اقلا میتونن کار، اما آیا تو قطع هم میشه این کار کرد؟ یه بار قطع موضوعیه، یه بار قطع طریقه. اگر قطع موضوعی باشه تو قطع موضوعی هم میتونه. شعاره میگه مزنون مقتوع الخمریت یجب الاجتناب عنه. خب میگه آ شعاره مقتوع چیه؟ میگه من منظورم از مقتوع متعارف. خب غیر مقتوع اصلا این یجب الاجتناب نداره. تو قطع موضوعی که گفتیم شعاره میتونه. اما یه بار شعاره میگه دوره قطع طریقیه. اشاره صرفا تحقق موضوع رو میخواد، کاری به طرق اثباتش نداره. تو اینجا آیا میتونیم ما بگیم که قطع متعارف حجت و قطع غیر متعارف حجت نیست یا نمیشه گفت؟ یه خود رو این بحث بکنیم تا بعد بریم جلو. دیگه وقت هم گذشت، حالا ایشالا برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما فرض کنید تو هر دو فضاشه. بله 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 بله، یعنی لازم نیست پیگیری بکنید، یعنی لازم نیست، اصلا وجود متابعت ندارد. کسی که مثلا شاره گفته وقتی شک کردی بین 3 و 4 فلان کار انجام میده، کسی رو به شک نمیخواد این کار انجام بده، یعنی وجود اطاعت ندارد. یکم این چیزه میشه. خب مرموشه همین رو داره میخواد بررسی کنه، که این چیزی قابل قبول نیست، بگه منجزیت هم ندارد، نمیتونی بگی. لذا ایشون کلام مرموشه کاشوراتا رو قبول نمی کنه. میگه ببینید این اینو باید به قول معروف اصطلاح با هم دیگه حلش کنی که واقعا منظورم از قطعات چیه. منظورم از قطعات بیماری قطعه، یعنی بیماری سرعت انتقال قطعه، یعنی اختیار ندارم، یا نه منظور از قطعات کسی که به قول شما مثلا آدم متعارف هیچ مشکل نداره، یه خود ساده لوح زودی قطع پیدا میکنه، شاید به این نگیم قطعه اصلا. بذار بخونم تو خود مفهوم قطعه باید یه به قول معروف این واژه رو باید دقیقا معنا کنیم که منی که الان دارم توضیح میدم قطعه رو، قطعه بیمار رو دارم توضیح میدم، مثل وسواس بیمار.
نه ایشون وسواس... میگه اگر خودش یه کاری کرده باشه، حتی من میخوام بگم اینم باز میتونیم بگیم معذره. چرا؟ مثلا این نفر فرض کنید با اختیار خودش یه کاری کرد، دیوانه شد. خب حالا دیوانه شد دیگه، ما چه دلیلی داریم با این دیوانه الان برخورد شخص عاقله بکنیم؟
عقل کلام تو مقدمات اولیه، بالاخره اون خودش رفت مقدمات اولیه، بالاخره قطع کرده.
اونجا میگه معذر نیست، اونجا که از مقدمات غیر متعارف بره.
خودش بیمار کرد دیگه.
نه دیگه، حالا که بدبخت بیمار شد دیگه. نه حالا بیمار شد.
اونم بدبخت قطع پیدا کرد تو مقدمات اولیه.
کدوم بدبخت قطع پیدا کرد؟
تنبیه قبلی. چطور اینجا
میپذیری
این طرف بیمار شد دیگه
حالا اشکال نداره؟ نه اینجا از ناهی بیمار شدنش داریم میگیم، نه از ناهی قطعش. اونجا از ناهی قطعش داریم میگیم، اینجا میگیم چون بیمار شد حالا بیمار شد، یعنی قطعش دیگه اصلا رفع القلم میشه به خاطر بیماریش، نه سیس قطعش. حاجه با این ببخشید بله اینو من پرسیدم، این کلام سید صدر، این کلام سید صدر شما جوری توجه هم به نظرم سید صدر اینو نمیگه.
درست
اینو چون تو صوت گفتیم ها، کلاس نه تو صوت چی فرمود؟ میفرمود این عبارت که میفرمود ان المعلوم انه یجب فعل شیء او ترکه او